بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه سیاسی، خودشناسی سیاسی. صفحه 90. چند معمای جامعه شناختی. چرا هرچه تبلیغات دینی بیشتر می شود مردم بی دین تر می شوند؟ چرا هرچه جاده ها اتوبانی و خیابان ها چراغانی و اتومبیل ها مجهز تر می شوند آمار تصادفات و مرگ و میر حاصل از این امر بیشتر می شود؟ چرا هرچه خدمات بهداشتی و درمانی بیشتر و علم پزشکی کامل تر می شود بیماری ها هم بیشتر و لاعلاجتر می شود؟ چرا هرچه مردم مرفه تر می شوند شاکی تر می شوند؟ چرا حاصل مهر و عطوفت شقاوت و عداوت است؟ چرا هرچه آزادی بیشتر می شود مردم آزادی خواه تر می شوند؟ چرا هرچه مردم سیرتر می شوند بیشتر احساس قحطی می کنند؟ چرا هرچه تحصیلات بالاتر می رود جوانان لاابالی تر و احمق تر می شوند؟ چرا هرچه آمار سواد بالاتر می رود شمارگان انتشار کتاب کمتر می شود؟ چرا هرچه کنترل و نظارت قانون بیشتر می شود نرخ جرم و جنایت بالاتر می رود؟ چرا هرچه خدمات روستایی بیشتر می شود مهاجرت به شهرها هم بیشتر می شود؟ چرا هرچه ایمنی و بیمه ها بیشتر می شوند ناامنی مردم هم بیشتر می شود؟ پاسخ ما: زیرا آخر الزمان است و ارزش‌های دنیوی بی‌خاصیت شده و بلکه حاصلی معکوس به بار می‌آورد. سیمای نخبگان در صدای آمریکا. به راستی چه خبر است؟ چرا همه سخنگویان مبارزه با امپریالیسم و استعمار و مدافعین ملت و عدالت و انسانیت و ایرانیت و عرفان و آزادی و انقلاب یکی پس از دیگری سر از صدای آمریکا در می آورند؟ چه شده که صدای آمریکا مدافع این همه حق پرستان است؟ نکند که به راستی شیطان بزرگ مبدل به رحمان بزرگ شده است؟ چرا آقای بوش اینقدر عاشق و شیدای ملت ایران گردیده؟ از زمانی که آقای کلینتون پرچم اسلام را در کاخ سفید برافراشت گویی مدینه فاضله همه اسلام پناهان ناب شد و جملگی یک شبه تا مغز استخوان دموکرات شدند و حتی حزب دموکرات را هم از رو بردند. هجوم فزاینده به اصطلاح نخبگان کشور به درهای پنهان کاخ سفید ما را به این سؤال می کشاند که آیا این واقعه یک فاجعه است یا یک پیروزی برای اسلام و ملت؟ فاجعه به این معنا که فقط پخمگانند که میمانند و پیروزی به این معنا که نظام ما دیگر تا به تحمل هیچ شرک و نفاقی را ندارد و همه را به بیرون توف میکند. امیدواریم که دومی باشد، وگرنه خسرت دنیا و آخرتی. بزرگترین دشمن دین و ملت. مهلکترین دشمن دین و مردم و نظام ایجاد اکراه حضور در دین است، زیرا کفر را لباس ایمان پوشانیده و مخفی می سازد و همچون ویروسی پنهان به جان جامعه می اندازد که دیگر نه قانون و نه نیروهای انتظامی و امنیتی قادر به کشف و مهار آن نیست. آیا خودکشی هولناکتر از این برای یک نظام ممکن است؟ چون این ویروس مهلکی حتی بزرگترین خطر امنیت ملی نیز می باشد و برای دشمنان کشور بهترین بستر نفوذ و تهاجم و براندازی خزنده است. در چنین وضعی بخش اعظمی از بودجه و نیروی انسانی صرف امور انتظامی و نظامی و اطلاعاتی و حقوقی و جزایی می شود و هرگز هم از پس این دشمن پنهان بر نمی آید. ایجاد اکراه و جبر در دین نه تنها بزرگترین معصیت بر خدا که بزرگترین خصومت با خلق و بزرگترین حماقت درباره حفظ نظام است. و بیهوده نیست که آیت الکرسی که حامل آیه لا اکراه فی الدین است را به مثابه جگر قرآن دانستند. اکراه در دین به مصداق همین آیه بزرگترین عامل بازدارنده رشد است که موجب می شود که فرد یا جامعه‌ای نه در سمت دین رشد کند و نه در سمت دنیا. و این همان مصداق خسارت دنیا و آخرت است که ویژه وضعیت نفاق است و می دانیم که دین در همه جای زمین و زمان دشمنی شقیتر و مهلکتر از نفاق نداشته است. بیاییم پرچم دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد را یک بار دیگر برپا کنیم و کشور را تبدیل به حسینیه ارشاد نماییم و کشوری به راستی حسینی بسازیم. حسینی که تا آخرین لحظه در صحرای کربلا اکراه زدائی نمود و چراغ‌ها را خاموش کرد تا هر که می‌خواهد برود، تا آنان که می‌مانند خالصانه بمانند. این است که واقعه کربلا سفینه نجات شیعیان است. این همان نجات لا اکراه فی الدین است. راز یک بدبینی ملی. متاسفانه مردم ما مدت هاست که دچار یک بدبینی عظیم نسبت به هر حقیقت و باوری شدند و به راستی تئوری توطئه همچون سایه ظلمت یا اختاپوسی جگرخوار هر شهامت و صداقت را در نظرها تبدیل به عفریت توطئه ساخته است. چرا؟ مدتی است که مردم ما فقط دروغ‌ها را باور می‌کنند و نسبت به هر حق و صدقی بدگمانند و از آن می‌گریزند. این بی‌اعتمادی هولناک نهایتاً به صورت یک عدم اتکاء به نفس و خودمسخرگی همه جایی خودنمایی می‌کند تا آنجا که همه مقدسات دینی و ملی و انقلابی و علمی و عرفانی مبدل به انواع روزافزونه جوک و هجو و هزل شده و این خودمسخرگی به صورت نوعی هویت درآمده است. این مصیبت بزرگ فقط در جوانان بیشتر خودنمایی می کند، زیرا بی ریاترند وگرنه در پیران هم به همان شدت و بلکه عمیق‌تر حضور دارد و پیران ما منشأ این بی اعتمادی و بی هویتی می باشند و علت این خود بدبینی ملی هستند. بسیاری این وضعیت را مربوط به ناکامی‌های آرمان‌های انقلاب و خلف وعده‌های دولت‌ها می‌دانند و وعده‌های سرخرمن ریاست جمهوری‌ها و بی‌وفایی آنان به رأی‌هایی که گرفتند. این وضعیت علناً در مشارکت مردم در انتخابات تأثیری واضح داشته است که مسئولین امر نیز اذعان کردند. ولی این فقط یک روی سکه است. روی دیگر سکه بی اعتمادی در قلمرو عواطف و خانواده هاست که به مراتب مهلک‌تر است و لاعلاج‌تر. و دیگر این جنبه را نمی‌توان به گردن انقلاب و دولت ها انداخت، زیرا تجربه جوامع مدرن نشان داده که بی اعتمادی نسبت به حکومت‌ها اتفاقاً موجب انسجام عاطفی بین مردم و در خانواده می‌شود. پس مسئله چیست؟ به نظر ما مسئله همان بحران هویت است که مردم ما به واسطه تعلقات شدید عقیدتی شدیدتر واکنش نشان می‌دهند و دچار نوعی لجاجت و ادابت با خود شده و از خود انتقام می‌گیرند. بحران هویت حاصل بحران معرفت دینی است و فقدان یک ایدئولوژی زلال غیر سیاسی، زیرا خود سیاست زدگی یکی از علل این بحران بوده است. فلسفه هولوکاست. قوم بنی اسرائیل در طول تاریخ بارها قتل عام شده است و هولوکاست جدیدترین آن است که به واسطه یه حزب نازی در آلمان صورت گرفت که تعداد قربانیان آن از 600 هزار تا 6 میلیون تخمین زده شده است. می دانیم که در دوران حزب نازی حدود نیمی از یهودیان جهان، یعنی بالغ بر 7 میلیون نفر یهود، در آلمان می زیستند. پس معلوم است که آلمان امن ترین جای جهان برای یهود بوده است، یعنی قوم آریایی به عنوان مهربان ترین اقوام بشری همواره حامی خداپرستی و عدالت بوده است، همانطور که یک بار دیگر در دوران هخامنشی بیشترین یهودیان جهان از قتل عام پادشاه بابل به ایران پناهنده شده و از نابودی حتمی نجات یافتند. ولی مدتی بعد خشایارشاه مبادرت به اخراج و کشتار یهودیان نمود. و اما چه شد که این آریایی های مهربان و میهمان دوست به ناگاه به تنگ آمده و آنچنان ضد یهود شدند؟ عداوت و نفرت آلمانی ها با قوم یهود از حدود یک قرن قبل از جنگ جهانی دوم در آلمان آشکار شده بود که این یک نفرت عامیانه هم نبود. این نفرت را در آثار بزرگان اندیشه آلمانی از جمله نیچه نیز شاهدیم. تردیدی نیست که انبیای بنی اسرائیل یکی از نخستین پیامبرانی بودند که مروج یکتاپرستی و اخلاق انسانی و دانش و سوادآموزی بر روی زمین بودند. و نیز این که هیچ پیامبری در قومش اینقدر زجر نکشیده و به قتل نرسیده است که پیامبران قوم بنی اسرائیل. ظهور آن همه پیامبر در یک قوم کوچک دال بر غایت کفر و شقاوت این قوم است، وگرنه ایرانیان طی چند هزاره با دین زرتشت زندگی کردند و انسانی ترین مدنیت را بر روی زمین برپا نمودند و همین دین آنها را کفایت نمود تا ظهور اسلام. جز بنی اسرائیل هیچ قومی پیامبران و ناجیان خود را به قتل نرسانیده است. بنابراین حساب انبیای بنی اسرائیل از قومش به کلی جداست، همانطور که حساب پیامبر اسلام و امامان از عرب جداست و خداوند در قرآن کریم در ده ها آیه دو قوم را به عنوان کافرترین اقوام بشری معرفی کرده است: بنی اسرائیل و عرب. و اینک حدود نیم قرن است که این دو شقی‌ترین اقوام زمین به بهانه قدس مشغول جنون‌آمیزترین جنگ تاریخ هستند. این جنگ بین اسلام و یهود نیست، بلکه جنگ دو جناح از نفاق و شقاوت بشری است به بهانه دین. جنگ بر سر اراضی اشغالی است، جنگ بر سر دین نیست. اگر چنین بود، مسلمانان لااقل در این منطقه در جهان با یکدیگر متحد بودند و این همه احزاب کوچک و متفرق اسلامی وجود نمی داشت که خود با یکدیگر در جنگند، مثل جنگ درونی سازمان فتح و حماس و زمانی جنگ بین سازمان عمل و فتح. جنگ بین دو قوم شقی و منافق است که یکی در موضع قدرت و دیگری در موضع ضعف می باشد که دفاع مسلمین از اعراب فقط دفاع از حق ضعیف است که خانه اش غصب شده است. گویی این همان تکرار دیگر باره جنگ های صلیبی می باشد که جنگ بین دو ابر قدرت در سودای فتح جهان بود، آن هم به بهانه قدس. به لحاظ تاریخی می دانیم که بنی اسرائیل در هر کشور پناه یافتند، در خفا بر علیه میزبان چه فتنه ها نمودند و نهایتاً بر علیه مصالح مردم آن دیار چه خیانت ها کردند. تجربه کشور خودمان در دوران قبل انقلاب سندی زنده و انکار ناپذیر است که چگونه برخی یهود با تغییر منافقانه مذهب در همه ارکان کشورمان نفوذ کرده و یک اقلیت نیم درصدی بر کل جامعه ما حکومت می کرد که جز اشاعه فساد و غارت ثروت ملی و نابودی فرهنگ و فروش اسرار ملی به دشمنان هیچ کار دیگری نمی کرد. و جالب این که همانها نهایتاً عمدن دربار شاه را نیز فریب داده و گریختند و به خدمت اربابان دیگری در آمدند. مشابه چنین واقعی در زمان خشایارشاه و در قرن جدید در آلمان رخ داد. در حالی که آلمانی‌ها در شکست خود در جنگ جهانی اول مشغول بازسازی کشور خود بودند، یهودها فقط مشغول غارت کشور و ایجاد تورم یعنی ربا و فروش اسرار ملی به بریتانیا بودند تا آن خشم ملی برانگیخته شد و آن قتل عام پدید آمد. واقعیت این است که گهگاهی در طول تاریخ بشر خونریزی های بزرگی چون اسکندر و چنگیز و هیتلر پدید می آیند و همچون آیه عذاب و انتقام الهی عمل می کنند که برخی از اقوام بشری هجامت می شوند. اینها اگر شیطان هم باشند، فرستاده خشم خدا هستند، درست مثل ناجیان که فرستاده رحمت خدایند. اتحاد یهود انگلیسی در آن دوران یک واقعی آشکار بود و کل وجدان ملی آلمان را جریحه‌دار کرده بود و درست به همین دلیل هیتلر برای ملت خود جز این دو دشمنی سراغ نداشت. لذا پس از جنگ جهانی دوم انگلیسی‌ها بودند که سرزمین فلسطین را غصب نموده و در اختیار یهود منافق قرار دادند، در حالی که اگر قرار بر انتقام و جبران خسارت باشد می‌بایستی ایالتی از آلمان را محل اسکان یهود می‌کردند که کشور خودشان نیز محسوب می‌شد. یهودیان مؤمن بیش از هر مذهب دیگر از نفاق بنی اسرائیل نفرت دارند و با اسرائیل عداوت می‌ورزند. شاهد بودیم که آلبرت اینشتین تا آخرین لحظات حیاتش مشروعیت اسرائیل را نپذیرفت و به آن کشور سفر نکرد و از پذیرش نامزدی خود به عنوان اولین رئیس جمهور اسرائیل از جانب صهیونیسم سرباز زد تا آنگاه که به عنوان یک پناهنده در کشور آمریکا تحت فشارهای روانی و سیاسی تصمیم گرفت از طریق نامه‌ای تشکیل این دولت را تبریک بگوید که در حال نوشتن این نامه سکته کرد و مرد. این واقعه نشان می‌دهد که تحت چه فشاری وادار به نوشتن این نامه شده است. تبلیغات آمریکایی و صهیونیستی برای انتقام از اینشتین او را متهم به جنون نمودند و حتی تلاش کردند که اریک فروم به عنوان یک نویسنده و روانکاو خود فروخته را به سراغ او بفرستند تا برای او تشکیل پرونده جنون بدهد. همانطور که مشهورترین کتابش تحت عنوان آناتومی ویرانسازی انسان که به سفارش صهیونیسم نوشته شده بود، به طرزی مذبوحانه و مفتضحانه هیتلر را متهم به جنون مادرزادی کرده بود. مسئله دیگر این است که در جنگ جهانی دوم حدود 50 میلیون انسان غیر نظامی کشته و معلول شدند، ولی تبلیغات غربی هرگز برای این همه انسان‌های غیر یهود اشکی نریختند و اتفاقاً مستمراً آمار آن را نیز کاهش می‌دهند، در حالی که کشته شدگان یهود مستمراً افزایش می‌یابد. روژه گارودی، فیلسوف و مورخ فرانسوی، در کتاب معروفش که بدان واسطه محاکمه شد، به طور مستند ثابت کرده است که چگونه این آمار به طور تصنعی رشد کرده است. این یک پدیده کاملاً بی سابقه در تاریخ بشر است که عدم پذیرش یک آمار جرم قانونی محسوب شود، آن هم در مهد دموکراسی غرب یعنی فرانسه. و این نشان می‌دهد که یک تمدن و دموکراسی بنی اسرائیلی است. خیانت بنی اسرائیل در کشورهای میزبان و پناهندهش در طول تاریخ یکی از ویژگی‌های برجسته این قوم است، همانطور که در صدر اسلام با همه خدماتی که به آنان شد و حتی از بودجه مسلمین برای آنها معبد ساخته شد و شخص پیامبر صلی الله و علی علیه السلام به فقرای این قوم شخصا خدمت می کردند، نهایتا از این قوم جز خیانت به مسلمانان چیز دیگری بر نیامد. و این که نهایتاً شخص پیامبر در میهمانی منزل یک پیرزن بیوه یهودی مسموم شد و از همین مسمومیت نهایتاً از دنیا رفت. در حالی که این پیرزن و خانوادهش تحت کفالت شخص پیامبر بودند و این صفت ویژه میزبان کشی آنها را با میهمان کشی تکمیل می کند. هولوکاست جزای تاریخی این نمک به حرامی است اگر واقعیت داشته باشد. اصولاً صفت نمک به حرامی در فرهنگ عامه بشری نشانه غایت پلیدی است. علی علیه السلام می‌فرماید: از نشانه های یک انسان پلیدان است که پاسخ خدمت را با خیانت می‌دهد. افسانه طالبان در افغانستان، دکترین اسلامی کردن منطقه. یک تحلیل این است که طالبان همراه بن لادن تماماً دست پرورده سازمان سیا در وزارت اطلاعات پاکستان بودند و مقصود این بود تا اسلام و مسلمین بدنام شوند و بدین طریق اسلام زدائی شود، یعنی اسلام را به نام اسلام نابود کنند و سیطره جهانی غرب کامل شود و مسلمانان برای نجات خود از شر چنین اسلامی دست به دامن آمریکا شوند. به هر حال چنین نتیجه‌ای علارغم چنین تحلیلی کمابیش رخ داده و به پیش می رود. یکی از دکترین‌های کمیسیون سه جانبه که بزرگترین اتحادیه مافیایی نئوامپریالیسم است در دهه 1970 همین به خود وانهادگی جهان سوم و اسلامی کردن منطقه و حمایت از انقلابات اسلامی و برپایی انقلابات ضد انقلاب بوده است که در بسیاری از کشورهای اسلامی به وقوع پیوسته است. همانطور که حمله به برج‌های نیویورک را هم بر همین مبنا تحلیل می‌کنند و نیز عملیات بن لادن را در سراسر جهان. به هر حال اگر پرونده پیدایش طالبان را تحت حمایت وزارت اطلاعات پاکستان که از حامیان درجه اول آمریکا در خاورمیانه است بررسی کنیم و نیز سوابق زندگی بن لادن را در آمریکا و شراکت و دوستیش با امپراتوری بوش و شرکت‌های نفتی مد نظر قرار دهیم، چون این تحلیل و استنباطی چندان هم بی‌ریشه نیست و نمی‌تواند شعبه‌ای از تئوری توطئه و صرفاً توهم باشد. به گزارش برخی از خبرنگاران آمریکایی، طی دهه‌های 70 و 80 میلادی، تعداد کثیری از افراد تیپ طالبان با آن لباس و ریش بلند در مراکز نظامی آمریکا در خاک آمریکا و مخصوصاً در تگزاس، یعنی ایالت تحت فرمانداری بوش، زیسته و مشغول آموزش و تربیت بودند که به ناگاه جملگی محو شدند. یعنی به افغانستان و پاکستان و برای انجام مأموریت خیش بازگشتند. دکترین اسلامیزه کردن حکومت‌های خاورمیانه به واسطه اجرای شریعت منهای معرفت و آن هم قشری‌ترین و مستحبی‌ترین و چه شریعت به اجرا درآمده است که در افغانستان به اجرا درآمده و مقصود حاصل شد و در عراق هم در حال اجرا می‌باشد. و این بار قصد تشیع زدائی به دست تشیع منظور است. این همان اسلام آمریکایی است که دارای دو آلترناتیو می باشد، شریعت قشری و اسلام لیبرالی. خوشبختانه مسئولین نظام ما این هر دو خطر و توطئه را شناختند و با آن در حال مبارزند، هرچند که مبارزه اصولی یعنی مبارزه معرفتی آنگونه که باید نیست و لذا موجب پیدایش ده‌ها سوء تفاهم و سوء استفاده شده است. در تاریخ معاصر ما شاید هیچ کس همچون دکتر شریعتی به ذات این دو خطر و این دو نوع اسلام آگاهی و احاطه نداشته است. حکومت بزهکاران حرفه‌ای بر جهان. افلاطون در اثر معروفش یعنی جمهوری پیشگویی و اظهار امیدواری کرده بود که بشریت در آینده به مرحله ای برسد که حکیمان به حکومت برسند و نخبگان فکری رهبری مردمان را در دست گیرند. ولی تا به اینجای کار این آرمان افلاطون کاملا معکوس عمل کرده است و در طول تاریخ گام به گام شاهد تحقق ماکیاولیسم هستیم که حکومت تبهکاران حرفه‌ای است که برای رسیدن به قدرت از هیچ پلیدی رویگردان نیستند. فی المثل حکومت آمریکا را نمونه می‌گیریم که امروز دارای سلطه‌ای جهانی است. این حکومت از رهبری مردان نسبتاً خردمندی چون آبراهام لینکن و جیمز مدیسون آغاز شد و اینک به بزهکاران و ابلهان رسوایی چون کلینتون و بوش رسیده است. یعنی کسانی که علناً و با افتخار از طریق دفاع از همجنس بازان و مصرف کننده مواد مخدر و حمایت از سقط جنین را یاورده و به حکومت رسیدند. آقای کلینگتون که علناً کاخ سفید را مبدل به روسپی خانه کرده بود و اهالی یک شهرک مسیحی نشین در تگزاس را که مخالف میخانه و رقاصخانه و همجنسگرایی و مواد مخدر بودند را بمباران کرد و جملگی را به همراه زن و بچه سوزاند و صدای کسی هم در نیامد. آقای بوش هم که در جوانیش از گردانندگان مشهور مافیای کوکائین و از شرکای قدیم ریگان بود و دخترش نیز به راه پدرش ادامه می دهد و استاد افتخاری دانشگاه خانوادگی خودشان یعنی دانشگاه رایس می باشد و حقوق سیاسی تدریس می کند. آمریکا به عنوان الگوی جهانی تمدن و آزادی و برابری و علم و هنر و فرهنگ چنین است و پرواضح است که کل حکومت‌ها به سوی این اسوه در حرکت هستند. در اینجا به یاد آن پیشگویی علی علیه السلام در نهج البلاغه می افتیم که می گوید هنگامی فرا می رسد که حکومت ها به دست بزهکاران و احمقان می افتد. آن شب فرا رسیده است و صبح بسیار نزدیک است. مرضی به نام حکومت زدگی. پس از غرب زدگی و فن زدگی و مصرف زدگی، مرض حکومت زدگی روی نموده و کل بشریت را به خود مبتلا کرده و بزرگترین مفر دین و عقل و وجدان و مسئولیت و اختیار است و لذا از همه زدگی های سابق مهلک‌تر است. بدین معنا که هر مشکل و عجز و بدبختی و تباهی به گردن حکومت ها می افتد و فرد از هر مسئولیتی در قبال سرنوشت خود مبرا می شود. پس این یک مرض به غایت شیطانی است. این مرض از جمله محصولات پدیده‌ای به نام دموکراسی می باشد. دموکراسی به عنوان یکی از بزرگترین دروغ‌های مدرن که ریشه در یونان باستان دارد، به راستی بایستی مادر همه دروغ‌های مدرن محسوب شود و لذا منشأ همه مفاسد، چرا که دروغ ام الفساد است و دموکراسی را بایستی ام الکذب کبیر تمدن جدید دانست. به میزانی که مردم باور می کنند که به راستی سرنوشت خود را به واسطه انتخابات دموکراتیک به دست حکومت ها سپرده اند، لذا تمام بدبختی خود را به گردن حکومت ها می اندازند و نه به گردن انتخاب خود، زیرا این انتخابات به قدری مقدس جلوه داده می شود که در درستی آن کمترین تردیدی روانی است، لذا حکومت ها به عنوان خدایان سرنوشت بشری محسوب می شوند. امروز از غایت روشن فکری و پیشرفت است که حتی گریه و سرماخوردگی بچه ها هم به گردن حکومت ها می افتد و در غیر این صورت محکوم به ارتجاع می شوید. حتی دعوای زیر لحاف زناشویی هم مقصری جز حکومت ها ندارد. البته خود حکومت ها نیز در القای این جنون بسیار دخیل هستند تا قدرت خود را خدایگونه سازند. این مرض در کشور ما البته ویژگی خاص خودش را دارد و چه بسا بسیار غامض‌تر از سایر نقاط جهان است و فحش دادن به حکومت جزء غریزه ملی ما شده است. یکی از ریشه های جدید این بیماری در اندیشه های کاذب انقلابی است و این از جمله آفت های انقلابیگری ماست که مردم هر نقصی را به حساب حکومت بگذارند و حکومت هم به حساب ابرقدرت های دیگر و آنها هم به حساب جبر تاریخ و اقتصاد و علم و تکنولوژی و الی آخر. این فرافکنی عین کفر آشکار است و جز هلاکت عاقبتی ندارد. فلسفه تکفیر اندیشه. به راستی معلوم نیست که چرا میزان کفر و ایمان از قلمرو به علم به وادی تئوری‌های فلسفی کشیده شد. اگر میزان ما قرآن و عترت است که محک کفر و ایمان بشر، نه برداشت‌های ذهنی و سخنان فلسفی، بلکه راه و روش و عمل زندگی است. خیلی عجیب است که مستمراً در تاریخ مذاهب شاهدیم که چه بسیار صاحبان قدرت و یا حتی تبهکاران کوچه و بازار تماماً بر اساس زنا و ربا و خیانت و مال مردم خاری و شراب خاری میزیستند و هیچ مرجعی آنان را تکفیر نکرد و فتوای ارتداد نداد. ولی چه بسا مؤمنان پاک و صدیقی که در غایت تقوا و فقر میزیستند ولی به واسطه فلان سخن و یا ادعای فلسفی در کتاب و یا بالای منبری تکفیر و مرتد شدند و خونشان مباح گردید، مثل عین القضات همدانی و یا شیخ سهروردی و دیگران. این واقعه شوم و شیطانی در اکثر مذاهب جهان به چشم می‌خورد و تا کنون هم ادامه یافته است و هیچ کس را هم یارای سؤال نیست که طبق چه قانونی و بر اساس چه میزانی بایستی کفر و ایمان را سنجید. گویی که اصولاً از چشم صاحبان تاریخی مذاهب، کفری بزرگتر از اندیشیدن درباره اسرار و آیات و احکام و باورهای دینی وجود ندارد و جز این کفر مابقی قابل اغماز است و با شلاق و یا جریمه نقدی منتفی می شود. این فلسفه شوم برای ما مسلمانان که دارای کتابی هستیم که خداوند از پس هر آیه‌ای دعوت به تفکر می کند مطلقاً قابل درک نیست. این فلسفه شوم از جهان یهود و مسیحیت منافق به اسلام همراه یافت و بلافاصله پس از رحلت پیامبر در همه ارکان دینی رخنه کرد. در حالی که پیامبر اسلام تردید سلمان فارسی را درباره وجود خدا از نشانه رشد عرفانی او می‌داند و به او تبریک می‌گوید، معلوم نیست که تکفیر فکری و فلسفی و نظری از کجا بر دین ما سایه افکنده و آزاداندیش‌ترین دین را مبدل به کارخانه تکفیر اندیشه نموده است. بی تردید بر اساس معرفت قرآنی، تکفیر اندیشه از جمله نشانه های کفر و نامسلمانی است. زندانی سیاسی کیست؟ زندان های سیاسی جهان مملو از آزادی خواهان است در انواع و درجاتش، و اما آزادی چیست که از برایش اسارت پذیرفته می شود، آن هم اسارت با شکنجه و اشد خفت و خاری و زجر و بیماری و تنهایی و خفقان. آیا در اینجا براستی یک معمای لاینحل و غیر قابل فهم حضور ندارد؟ می گویند که ما برای آزادی دیگران به زندان می رویم و آزادی خود را فدا می کنیم تا شاید و آن هم شاید دیگران روزی به آزادی برسند. آیا این طور نیست؟ آیا همین پاسخ نیز دارای یک تناقض بزرگ نیست؟ در اینجا مسئله همان عشق به آزادی دیگران است. آیا این یک واقعیت راستین است؟ من که به خاطر لقمه نانی که به همسر و فرزندانم می دهم آنان را خفه می کنم و امکان کمترین اجازه آزادی فکر و حرف زدن و قضاوت نمودن را به آنان نمی دهم و هر که سخن برخلاف باور و میل من بر زبان آورد اگر بتوانم اعدامش می کنم، پس چگونه ممکن است برای آزادی احتمالی مردم آزادی نقد خود را قربانی کنم؟ و آنگاه که از زندان بیرون آمدم به خون خلائق تشنم، آیا این طور نیست؟ پس مسئله چیست؟ آیا جنونی در کار است؟ و یا سوء تفاهمی؟ و یا فریبی؟ و یا مکری؟ و یا به هر حال آدمی همواره دیگران را مانع آزادی خود می داند که حکومت هم یکی از این دیگران است که مانع آزادی های بزرگ فرد است که این آزادی به قصد سلطه بر دیگران است در مراتب. و اما آزادی خواهی در قلم رو به بیان دارای دو انگیزه است: برونفکنی اندیشه و سلطه بر اذهان مردم. برونفکنی اندیشه به خودی خود نیز هدف نیست، بلکه هدف همان سلطه بر اذهان مردم است، وگرنه آدمی با نوشتن برای خودش هم میتواند برونفکنی کند. آدمی به زندان میرود تا شاید از این طریق به مقصود خود برسد. عشق معرفی خود به دیگران، این نیز انگیزه برحق تر دیگری برای آزادی خواهی در عرصه بیان است. معرفی برای پرستیده شدن و دوست داشته شدن. آیا برای محبوب بودن راه دیگری هم وجود دارد؟ محبوبیت در نزد خدا. اگر صهیونیسم نباشد، این واضح است که بخش عمده و بنیادین نظام اقتصادی و سیاسی و مناسبات بین الملل جهان اسلام در درون و یا برون از خود یا کل جهان سرمایه‌داری غرب مبتنی بر موجودیت پدیده‌ای به نام اسرائیل است و بر همین محور به پیش می‌رود. ماهیت رابطه جهان اسلام با مابقی جهان و خاص اروپا و آمریکا که یکی از ارکان وجودی مسلمانان مدرن است، منوط به دوستی یا دشمنی با اسرائیل می باشد. مثل معضله تکنولوژی اتمی یا سازمان تجارت جهانی. موجودیت صهیونیسم کل جهان و خاص جهان اسلام را مواجه با مسئله بودن یا نبودن نموده است. با این مقدمه این سوال قابل تأمل حیاتی است که اگر همین اینک به ناگاه صهیونیسم محو گردد و آرمان مسلمین محقق گردد، چه اتفاقی خواهد افتاد و مسلمین و حکومت‌هایشان چه وضعی پیدا می‌کنند؟ درباره درک اهمیت این سوال شما را به مقاله دیگری در این نشریه تحت عنوان فلسفه بنی اسرائیل رجوع می‌دهیم. بنابراین مسلمین جهان و حکومت‌هایشان بایستی پیش از این که به نابودی صهیونیسم فکر کنند، به موجودیت منهای صهیونیسم خود بیندیشند و وضعیت خود در جهان را متصور شوند و برای آن پیشاپیش یک ایدئولوژی مدون ارائه دهند. علاوه بر این، حقیقت دیگر این است که وجود صهیونیسم و اسرائیل منبع تغذیه‌ای مهمتر از بی‌هویتی مسلمین ندارد و به میزانی که مسلمین برای فرهنگ و اقتصاد و دیپلماسی خود موجودیتی مستقل دست و پا کنند، فلسفه وجودی اسرائیل روی به تحلیل می رود و دیگر امپریالیسم هم انگیزه مهمی برای حفظ آن در جهان اسلام نخواهد بود. وجود صهیونیسم و اسرائیل دال بر بی وجودی ماست. هرگاه که ما موجودیت یافتیم، وجود اسرائیل محکوم به انهدام است. نفی و نفرین بر اسرائیل به خودی خود برای ما موجودیتی پدید نمی آورد، هرچند که لازم است ولی کافی نیست.